ساعت 8 شب در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. مذاکرات هسته‌ای ایران با نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 در مسقط در جریان است. ایران و روسیه قرارداد ساخت راکتور اتمی امضا کردند. و سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا میگوید ایران غنی‌سازی سریع اورانیوم را متوقف کرده است. سلام، شب شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت. نشست نمایندگان ایران با گروه 5 به علاوه 1 در سطح معاونان وزرای خارجه صبح امروز سه‌شنبه در مسقط پایتخت عمان آغاز شد. ریاست این نشست بر عهده محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون هماهنگ کننده گروه 5 علاوه 1 در مذاکرات هسته‌ای با ایران است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، در مذاکرات امروز قرار است عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان وزیر خارجه ایران با همتایان خود در گروه 5 علاوه 1 بر سر موضوعات باقی مانده مورد اختلاف طرفین گفتگو کنند. عباس عراقچی روز دوشنبه در پایان مذاکرات سه‌جانبه ایران، آمریکا و هماهنگ کننده گروه 5 علاوه 1 گفت هنوز برای هیچ مسئله‌ای راه حل مشخصی پیدا نشده و مذاکرات پیشرفتی نداشته است. مهلت تعیین شده برای دستیابی به یک توافق جامع هسته‌ای 3 آذر ماه است. اما در خبری دیگر، ایران و روسیه روز سه‌شنبه قرارداد ساخت 2 راکتور اتمی جدید را امضا کردند. این قرارداد به امضای علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و سرگئی کرینکو رئیس شرکت دولتی روساتوم رسیده است و بر اساس آن 2 راکتور اتمی جدید توسط روسیه در بوشهر ساخته می شود. ایران و روسیه توافقنامه جداگانه ای را نیز روز سه‌شنبه به امضا رساندند که بر اساس آن دو کشور در آینده می توانند در زمینه ساخت 8 راکتور اتمی با یکدیگر همکاری کنند. این قرارداد در حالی امضا می شود که جدیدترین دور مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 در مسقط در جریان است و کشورهای غربی ایران را متهم می کنند که در فعالیت‌های هسته‌ای خود به دنبال ساخت سلاح اتمی است. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همواره این اتهام را رد کردند. ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که ایران توسعه دستگاهی که بتواند غنی‌سازی سریع‌تر اورانیوم را انجام دهد متوقف کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دوشنبه شب در این ارتباط گفته است که ایران قبول کرده تا تزریق گاز اورانیوم به سانتریفیوژهای IR5 خود و در نتیجه غنی‌سازی سریع اورانیوم را متوقف کند. خانم ساکی در ادامه گفته است که این مسئله از طریق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با آمریکا اطلاع داده شده و سپس آمریکا آن را با ایران مطرح کرده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود این مسئله اکنون حل شده و ایران فعالیت این دستگاه‌ها را متوقف کرده است. سانتریفیوژهای IR5 نوع جدیدی از سانتریفیوژ است که ایران به دنبال جایگزینی آن با سانتریفیوژهای قدیمی‌تر ساخت دهه 70 میلادی است. اما در ادامه این بخش خبری، گفتگوی ویژه همکارم ایلیا جزایری رو می‌شنویم با خالد عزیزی، رهبر حزب دموکرات کردستان.
به نظر من
در این زمینه معتقدم،
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها
هلو؟
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
چند وقت پیش خبرهای منتشر شد که نیروهای حزب دموکرات کردستان با نیروهای ایران در منطقه از ایران درگیر شدند. آیا حزب دموکرات دوباره وارد فاز نظامی شده و این درگیری ها دلیلش چی بوده؟ چه فعالیتی اونجا میشد که دوباره درگیری ها شروع شده؟
ببینی، به لحاظ نظامی بعد از انقلاب سعی ما این بود که قضیه کردستان ایران رو از طریق مذاکره و گفتگو با دولت مرکزی در ایران حلش بکنیم. اونتا متاسفانه پیام صلح‌آمیز و پیام دوستی و راه حل دموکراتیک و از طریق گفتگو و مذاکره و دولت جمهوری اسلامی قبول نکرد. جنگ و واسطه رو ما تحمیل کردند. موقعی که این جنگ تو کردستان رو ملت کرد تحمیل شد، بالاخره حزب دموکرات هم و پیشمرگان کردستان از خودشون دفاع کردن. بنابراین جنگی نبود که ما انتخابش بکنیم، ما شروعش بکنیم، و تمام سعی ما هم این بود که این جنگ هرچه زودتر تموم بشه. در تمام این مدت سعی ما این بوده که فضای کردستان امنیتی نشه. بعد به لحاظ اصولی ما هیچ آتش بسی و با جمهوری اسلامی امضا نکرده ایم، یعنی طرفین در این رابطه یه تعهدات قانونی که الزاماً در نتیجه مذاکرات براشون درست باشه به وجود نیاوردند. درگیری های اخیر که در کردستان ایران اتفاق افتاد، ما حضور نظامی اونجا داریم، پیشمرگان ما معمولا اونجا هستن، منتها ما خیلی وقت چند سالیه که به پیشمرگان خودمون دستور دادیم به هیچ وجه به قرارگاه های جمهوری اسلامی، قرارگاه های سپاه پاسداران، مراکز نظامی جمهوری اسلامی حمله نکنن، حتی اگه بهشون هم حمله شد از خودشون دفاع بکنن. حتی بعضی موارد اتفاق افتاده که نیروهای جمهوری اسلامی اونا را دنبال کردن، سعی کردن که یه جنگی رو با اونا شروع بکنن، ما بهشون گفتیم که سعی کنید وارد جنگ با نیروهای جمهوری اسلامی نشید. تو این اواخر که طبق روال همه سال که نیروهای حزب دموکرات کم و بیش اونجا هستن، براشون کمین گذاشتن. در این کمین هایی که مقام سپاه پاسداران ایران و نیروهای اطلاعات ایران که براشون گذاشته بودن، اونا از خودشون دفاع کردن. بنابراین در رابطه با این دفاع بود که اونجا هم نیروهای جمهوری اسلامی کشته دادن و هم ما هم شهید و زخمی دادیم.
اما شما اخیراً در یکی از مصاحبه هایی که کردید گفتید که در حال بررسی ورود دوباره به فاز نظامی هستید، اگر درست منتقل شده باشه صحبت ها با خبرگزاری آناتولی بود فکر بکنن، آیا واقعاً دنبال این هستید که بار دیگه فاز نظامی به قبل برگردونید و آیا اصلا حزب این توانایی رو داره که وارد فاز نظامی بشه با جمهوری اسلامی؟
ببینید، ما همون که قبلا گفتم، ما هنوز آتش بس با جمهوری اسلامی به صورت رسمی و قانونی نداریم. ما منظورمون این نیست که فاز نظامی رو شروع بکنیم. فضای کردستان یه فضای نظامی هست، هم ما مسلح هستیم هم جمهوری اسلامی. تا اگه بگم که ما داریم مبارزه مسلحانه رو شروع میکنیم و اعلام جنگ میکنیم علیه جمهوری اسلامی، به تبعیت از این سیاست نظامی، نه، منظور اصلا این نبوده. این فاز نظامی خودش وجود داره، ما خودمون این مبارزات رو متوقفش کردیم. منظورم اینه که عملیات نظامی مسلحانه، عملیات جنگی، عملیات نظامی تو مناطق کردستان ایران، ما هنوز معتقد هستیم که مشکلات کردستان ایران، مشکلات دموکراسی در ایران، مشکلات این که دولت جمهوری اسلامی دولت جوابگو باشه، همه این فعالیت ها رو از طریق مدنی ادامه بدیم، از طریق گفتگو و مذاکره ادامه بدیم، چون بخشن تو این موارد جمهوری اسلامی سعی میکنه فضا رو بیشتر امنیتی بکنه و از این فضای امنیتی بیشتر علیه مردم و کردستان، از علیه فعالیت های مدنی ازش بهره برداری بکنه.
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران اخیراً گفته که با حزب دموکراتیک کردستان مذاکراتی انجام داده. آیا این مذاکرات انجام شده واقعاً و اگر انجام شده در باره چه موضوعاتی بوده؟
بیشتر از یه سال قبل بود که از طرف جمهوری اسلامی از ما خواسته شد که نشستی با هم داشته باشیم. ما چند تا نشست با هم داشتیم. اونا از ما سوال کردن در رابطه با مسئله کرد در کلیت خودش در خاورمیانه و به طور مشخص در کردستان ایران، و این مشکلاتی که در چند سال گذشته بین ما و اونا وجود داشته. بعد ما هم نظرات خودمون دادیم. بعد که در ادامه این گفتگوها از حلها صحبت می شد، بالاخره حل این مشکلات رو ما چطور می تونیم تو دستور کار بگذاریم، ما پیشنهاداتی به اونا دادیم. پیشنهاد اول ما این بود که بعد از انقلاب ایران در رابطه با بحران کردستان و اختلافاتی که بین مردم کردستان و جمهوری اسلامی وجود داشت، یه مذاکراتی وجود داشت اون موقع. هیئت نمایندگی کردستان و نمایندگان دولت مرکزی مذاکره داشتیم. ما پیشنهاد کردیم که به اون دوران برگردیم. بعد مسئله کردستان رو تو از خانه های امنیتی سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات خارجش بکنن، به عنوان دستور کار دولت اونجا مطرحش بکنن. نمیشه مشکلات مردم از طریق نظامی حلش کرد. بعد کردستان اینقدر امنیتی نکنن. اگه واقعا اونا حسن نیت دارن، باید شروع کنن دیگه از اعدام مردم، از زندانی کردن مردم به لحاظ عقیدتی و اینا، اینو از بین ببرن. بعد سعی کنن که یه آزادی های نسبی در ایران در کلیت خودش و حداقل در کردستان وجود داشته باشه، و واسه این که ما بتونیم یه اعتمادی بین این خود ما و نمایندگان جمهوری اسلامی که از مذاکره صحبت میکنن اونجا درست بکنیم، در همچون فضایی از فضای امنیتی خارج بشیم، با توجه به احتمال سازی بتونیم این مذاکرات بیشتر ادامه بدیم. منتها این مذاکرات ادامه پیدا نکرد دیگه، اونام دنبال این مذاکرات نیومدند.
میتونم مذاکرات کجا و در چه سطحی انجام شد؟
من فعلا از این که بگم کجا و در چه سطحی وارد این بحث نمیشم، منتها بعد از ترور دکتر عبدالرحمن قاسملو میشه گفت این که این اولین مذاکرات بود که ما به این شکل داشتیم، منتها تا به حال به هیچ نتیجه‌ای نرسیده.
خب رابطه شما با احزاب که در ایران در چارچوب نظام کار میکنه، احزاب اصلاح طلب به طور مشخص و فعالین اصلاح طلب چطور هست؟ ببینید که شما در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 حمایت کردید از کاندیداتوری مهدی کروبی، چطور هست این ارتباطات، آیا ادامه داره؟
خیلی مشکلی که ما با احزاب داخل ایران ارتباطات مشخص و رسمی داشته باشیم، اونا در موقعیت قرار ندارن و ما هم همچون موقعیت رو نداریم در داخل ایران که این ارتباطات به صورت رسمی و روزانه و روتینی وجود داشته باشه. منتها سیاست ما در حزب دموکرات کردستان این بوده که از جنبش مدنی، جنبش اصلاح طلبی که به شیوهی در داخل ایران، در حتی در داخل این سیستم یه تغییراتی به وجود بیاد، ازش پشتیبانی بکنیم. و در راستای همین سیاستی بود که ما میخواستیم در دوران رقابت‌های انتخاباتی آقای کروبی و موسوی و اینا که بود، یه گفتمانی اونجا ما بهش کمک بکنیم که مسئله ملیت ها، حداقل مسئله حل مسئله کردستان، آزادی احزاب، اینکه زندانیان سیاسی آزاد بشن، از مجال‌ها و فرصت‌های قانونی قانون اساسی بیشتر استفاده بشه. ما می‌خواستیم به همچون جنبشی در داخل ایران کمک بکنیم. حالا ما معتقد هستیم که بایستی به همچون جنبشی در داخل ایران کمکش کرد. بنابراین روابط ما با جنبش اصلاح طلبی یا جنبش سبز که اون موقع بهش می‌گفتن، یا تمام جریان‌هایی که می‌خوان در داخل ایران یه تغییراتی به وجود بیاد، در همچون راستای و در چارچوبه همچون پرنسیپ‌ها و موازینی بوده که ما حالا هم بهش معتقد هستیم.
رابطه شما با احزاب کرد عراقی، احزابی که حاکم هستن، چطور هست؟ و آیا اینطور که در خبرها منتشر شده نیروهای حزب دموکرات و اصولا کردها ایران در جنگ علیه گروه خلافت اسلامی یا همون داعش شرکت کردن و میکن یا نه؟
ما به لحاظ اصولی ما معتقد هستیم که همه در منطقه بایستی علیه داعش موضع جدی داشته باشیم. داعش یه جریانی هست که بالاخره یه مرز شیعی و سنی، یا مرز کرد و غیر کرد، یا مرز اینکه این حزب سیاسی چطور فکر میکنه، اینا به لحاظ اصولی نمیشناسه. حالا صرف نظر از اینکه از اختلافات شیعه و سنی کمک استفاده کاملا جدی میگیره، ما سیاستمون این نبود که از طریق شرکت نیروهای حزب دموکرات در مبارزه نظامی علیه داعش میشه اونجا یه جبهه باز بکنیم، چون معتقد بودیم که پیشمردان کردستان عراق به لحاظ نیرو انسانی این امکانات رو داشتن، حکومت محلی کردستان عراق این پشتیبانی بین‌المللی رو داشت، بلکه بیشتر یه همدردی، یه هم نوعی ملی بود که با روحیه کردهای عراق و تمام جبهه ها علیه داعش رو تقویتش بکنیم. و الا به لحاظ قانونی هم من فکر میکنم شاید زیاد درست نباشه که نیروی حزب دموکرات در امور داخلی کردستان عراقی یا عراق دخالت بکنه و به عنوان نیروی نظامی بخشی از این جبهه هایی که حالا وجود داره، یه جبهه عراقی یا یه جبهه کردستان عراق علیه داعش، از اونجا حضور مسلحانه داشته باشه. ما سیاستمون به عنوان حزب دموکرات این نبود. حالا معتقد هستیم که جنبش ملی دموکراسی در ایران، در کردستان ایران، بیشتر میتونه کمک بکنه به ضعیف شدن جبهه داعش در کلیت خودش در منطقه، تا اینکه پیشمردان مسلح حزب دموکرات در جبهه های جنگ علیه داعش بجنگن که اونجا فکر کنم همچون نیازی هم وجود نداره.
اخبار سرگرم کننده و جالب از سراسر جهان در برنامه چهار کنج، هر هفته پنج شنبه ها با نوشین سید حسینی.